اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مرحوم آخون برای اثبات وضع ماده امر لخصوص طلب وجوبی 5 وجه ذکر فرمودند که وجه اول را به عنوان دلیل قرار دادند، ولی 4 وجه دیگر به عنوان مؤید قرار داده شده و از اونها تعبیر به تأیید کردن. مؤید اول آیه شریفه فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنتون او عذاب علیم بود که در این آیه شریفه، به حسب این آیه شریفه، مخالفت با امر در هر موردی معرض برای ابتلاء به فتنه یا عذاب علیم دارد. در اشکال به استدلال به آیه شریفه للمدعا وجوه متعددی ذکر شده بود که عمده این وجوه 3 وجه هست که 2 وجه از اون در کلام مرحوم صاحب فصول عنوان شده ذکر شده و وجه سوم در کلام مرحوم محقق عراقی. 2 وجهی که در کلام صاحب فصول ذکر شده بود این بود که اولا استعمال لفظ امر در این آیه شریفه و همینطور در مؤیدات دیگر در خصوص طلب وجوبی معلوم نیست. ممکن هست اراده طلب لزومی از باب ظهور اطلاقی باشد، نه از باب استعمال لفظ امر در طلب لزومی. اشکال دوم هم این بود که اگر استعمال لفظ در خصوص طلب وجوبی را قبول هم بکنیم و تسلیم بشیم که در این آیه شریفه و در مؤیدات دیگر لفظ عام در خصوص طلب وجوبی استعمال شده، ولی صرف استعمال در طلب وجوبی در این آیه شریفه که کاشف از وضع لفظ برای این معنا نیست، کاشف از حقیقت بودن لفظ در این معنا نیست. ممکن است استعمال به نحو استعمال مجازی، استعمال در غیر موضوع لفظ و با استناد به قرینه باشد که قرینه در آیه شریفه هم خود تعبیر حذر هست. این حذر قرینه بر این هست که میتواند قرینه باشد بر این که کلمه امر استعمال شده است در خصوص طلب لزومی. این دو اشکال در کلام صاحب فصول ذکر شده بود. اشکال سوم که در کلام مرحوم محقق عراقی ذکر شده و مرحوم آقای سعد و همینطور مرحوم آقای تبریزی هم همین اشکال را در استدلال به آیه شریفه قبول کرده اند، اینه که محقق عراقی فرمودن استدلال به آیه شریفه برای اثبات وضع ماده امر برای خصوص طلب وجوبی مبتنی هست بر جریان اصالت عدم تخصیص در موارد دوران امر بین تخصیص و تخصص، و حال آنکه در دوران امر بین تخصیص و تخصص اصالت العموم به اصالت عدم تخصیص جاری نمی شود. توضیح و ذلك این که یکی از بحث هایی که در مبحث عام و خاص مطرح میشه و مرحوم آخوند هم اون بحث را در مقصد عام و خاص مطرح فرموده ان، این بحثه که اگر خطاب عامی مثل اکرم کل عالم وارد شده باشه و در مقابل دلیل دیگری داشته باشیم که دلالت می کند بر عدم وجوب اکرام زید، در مورد زید دلیل وارد شده که لا تکرم زیدن، شک و تردید پیدا شده در این که عدم وجوب اکرام زید آیا به خاطر این هست که زید عالم نیست، فرد جاهلی هست و خروجش از اکرم کل عالم از باب تخصص هست چون عالم نیست وجوب اکرام ندارد، یا اینکه نه زید با اینکه عالم هست در عین حال وجوب اکرام ندارد به خروجش از عموم اکرم کل عالم از باب تخصیص هست. بحث شده که آیا در این موارد می توان با تمسک به اصالت العموم و اصالت عدم تخصیص با تمسک به اصالت العموم نتیجه بگیریم که خروج زید از عموم از باب تخصص هست، از باب تخصص هست و زید به خاطر اینکه جاهل هست وجوب اکرام نداره، می توان تمسک به اصالت العموم کرد، یا اینکه تمسک به اصالت العموم در این موارد جایز نیست. بنابر اینکه تمسک بشود به اصالت العموم در این مورد گفته میشه که مقتضا و لازمه عدم تخصیص اکرم کل عالم اینه که زید عالم نباشد بلکه زید جاهل باشه. و وقتی لازمه عدم تخصیص این شد که زید جاهل هست، تخصص اثبات شد و جاهل بودن زید اثبات شد، بقیه احکام مربوط به جاهل هم در مورد زید پیاده میشه. با اصالت العموم اصالت عدم تخصیص در اکرم کل عالم ثابت میشود که زید جاهل هست، وقتی جاهل بودن زید ثابت شد بقیه احکام مربوط به جاهل هم در مورد زید پیاده می شود. آیا در این دوران بین تخصیص و تخصص اصالت العموم جاری هست و اثبات می شود تخصص و اثبات می شود که زید مصداق عالم نیست، لیس به عالم حتی یترتب علیه احکام بقیه احکام غیر عالم و جاهل، یا اینکه تمسک به اصالت العموم جائز نیست. اگر اصالت العموم در این موارد جاری باشد، مثبتات او هم حجت هست، به خاطر اینکه در اصول لفظیه که لازمه اصول لفظیه و مثبتات اصول لفظیه حجت هست، برخلاف اصول عملیه که مثبتات اون حجت نیست. خب این بحث در مبحث عام و خاص عنوان شده. مرحوم شیخ قائل به جریان اصالت عدم تخصیص لاثبات تخصص شدند، بلکه مرحوم شیخ فرمودن علا ذالک جرا دیدن علما در استدلالات فقهی. اصلا مشی علما در استدلالات فقهی اینه که در دوران بین تخصیص و تخصص اصالت العموم به اصالت عدم تخصیص را جاری می کنند. در مطالع الانظار به حسب طبع جدید در جلد 2 صفحه 149 و 150 مرحوم شیخ فرمودن که اذا علمنا ان زیدن مثلا ممن لا یجب اکرامهو و شککنا فی انه عالمون، می دانیم که زید وجوب اکرام نداره، شک در این هست که آیا عالم هست، و خصوص فی هذا المورد عدم وجوب اکرام به خاطر تخصیص، او لیس عالمن فلا تخصیصه، فلا تخصیصه، یا اینکه عالم نیست، اینجا از باب تخصیص نیست بلکه خروجش تخصصی هست. در این مورد مرحوم شیخ فرموده اصالت و عدم تخصیص تقول انه لیس به عالم. اینجا اصل عدم تخصیص و اصالت العموم جاری می شود و اقتضا می کند که زید عالم نیست. در این مثال می فهمیم که زید عالم نیست، بلکه مرحوم شیخ ترقی می کنه، فرمودن بل ولو تردد زیدون بین شخصین احدهما عالم و الاخر جاهل و سمعنا قول القائل لا تکرم زیدن، لا تکرم زیدن، بلکه اگر دو تا زید باشه، یه زید عالم یه زید جاهل، در مقابل اکرم کل عالم ما شنیدیم که قائل میگوید لا تکرم زیدن، مولا گفته لا تکرم زیدن، نمیدانیم مراد از زید اون زید جاهل هست یا زید عالم هست. زید ابن عمر هست که جاهل هست یا زید ابن بکر هست که عالمه. حتی در این موردی که زید مردد بین دو شخص باشد، ما به اصالت العموم اصالت عدم تخصیص تمسک می کنیم و حکم می کنیم به این که مراد در لا تکرم زیدن اون زید جاهل هست نه زید عالم. زید جاهل، زید ابن عمرو که جاهل هست، او وجوب اکرام ندارد. نحکم به انه زید الجاهل لاصالت عدم تخصیص. اما چگونه در این موارد اصالت عدم تخصیص و اصالت العموم اقتضا می کند که زید جاهل باشه؟ جاهل بودن زید، غیر عالم بودن زید اثبات می شود، تخصص در مقابل تخصیص اثبات میشه. تقریب اثبات این مطلب اینه که ما در این موارد از عکس نقیض دلیل عام استفاده می کنیم. توضیح مطلب در عبارت مطالع الانظار اینطور اومده: فنقول ان کل عالم یجب اکرامه بالعموم. اکرم کل عالم مدلول اصلیش اینه که هر کسی که عالم باشه اکرام او واجب هست. اکرم کل عالم مفادش اینه که کل من کان عالما یجب اکرامه. این قضیه را ما عکس نقیض او را که ملاحظه بکنیم، عکس نقیض این قضیه این می شود که من لا یجب اکرامه لا یکون عالما، و ینعکس به عکس نقیض الى قولنا کل من لم یجب اکرامه لیس به عالما، هر کسی که اکرامش واجب نباشه او عالم نیست. خب این عکس نقیض را کبرار به عنوان کبرا ما در قضیه قرار میدیم. این زید که گفته شده زیدان لا تکرم زیدان، این را صغرا قرار میدیم. میگیم که زیدان لا یجب اکرامه و کل من لا یجب اکرامه لا یکون عالما، نتیجه ای که از این قیاس میگیریم اینه که زیدون لیس به عالم. زیدون لیس به عالم، حکم به این که زید مصداق عالم نیست به دست میآید از قیاسی که در اون قیاس کبرای قیاس عکس نقیض دلیل عام هست و صغرایش هم همون دلیل خاصی است که در مورد زید بیان کرده است که لا تکرم زیدن و هول مطلوب. بعد در ادامه مرحوم شیخ فرموده علا ذالک جراد دیدن و هم فی الاستدلالات الفقهیه. یک مثال هم، یک مورد هم با عنوان مثال ذکر فرمودن، مثال فقهی که فقها در استدلالات فقهیشون از این عکس نقیض دلیل عام استفاده کردن و در دوران بین تخصیص و تخصص حکم به تخصص کردن، با تمسک به اساط العموم حکم به تخصص کردن. اون مثال اینه که در مورد ماء الغساله وارد شده که اگر ماء الغساله به چیزی برخورد بکنه نجس نمی کند او را، منجس نیست. ماء الغساله منجس شیء طاهر نیست. این حکمی است که در مورد ماء الغساله ثابت شده است. از ما شک و تردید در اینه که آیا ماء الغساله که منجس نیست به خاطر اینه که خودش نجس نیست و به خاطر عدم نجاست منجس نیست، یا اینکه نه با اینکه ماء الغساله نجس هست ولی در عین حال منجس نیست. حالا در ماء الغساله تعبیر مرحوم شیخ اینه، ولی در مورد ماء الاستنجا هم این بحث اونجا اومده دیگه که ماء الاستنجا هم منجس نیست. تردید در اینه که آیا عدم تنجیس به خاطر طهارت ماء الغساله ماء الاستنجا هست، یا اینکه نه در عین اینکه ماء الغساله نجس هست در این حال منجس نیست. خب مرحوم شیخ می فرماید علما در این بحث گفتن که در موارد شک در طهارت ماء الغساله یا ماء الاستنجا حکم به طهارت میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما دلیل داریم بر اینکه کل نجسن ینجس، هر نجسی منجس اشیاء طاهره بالملاقات هست. یه عام اینطوری داریم. از اون طرف در مورد ماء الاستنجا یا ماء الغساله دلیل میگوید که این منجس نیست. شک ما در اینه که آیا طاهره یا طاهر نیست یا نجسه. اگر ماء الاستنجا ماء الغساله نجس باشد و در این حال منجس نباشد یلزم تخصیص کل نجس منجس، موجب تخصیص او میشه دیگه، و با اصالت العموم در کل نجس منجس با اصالت العموم اثبات میشود که نه اینطور نیست که ماء الاستنجاء یا ماء الغساله نجس باشد، بلکه ماء الغساله طاهره و عدم منجسیتش به خاطر طهارتشه، به خاطر خروجش از موضوع کل نجس هست، نه اینکه در عین نجس بودنش منجس نباشد. فرمودن که استدلال على طهارت ماء الغساله على انه لا به انه علا در عبارت ظاهرا غلط باشه، تعبیر صحیح به انه برای اثبات طهارت ماء الغساله استدلال کردن به این که به انه لا ینجس المحل، به این حکم که ماء الغساله منجس محل نیست. فان کان نجسا به انه لا ینجس المحل، فان کان نجسا غیر فان کان نجسا غیر منجس یلزم تخصیص یلزم تخصیص و قولنا کل نجس ینجس، و چون از عدم تخصیص اصالت العموم به اصالت عدم تخصیص اقتضا میکند که ماء الغساله نجس نباشد، بلکه ماء الغساله طاهر باشه. مرحوم شیخ در اون بحث ملتزم شده اند و قائل شده اند به این که در دوران بین تخصیص و تخصص اصالت العموم جاری می شود و اثبات تخصص می شود، ولی جماعتی از محققین از جمله مرحوم آخون در جریان اصالت عدم تخصیص در این موارد، در موارد دوران بین تخصیص و تخصص اشکال کردند. وجه اشکال هم همونطور که در کفایه مطرح شده، در کلمات مرحوم محقق عراقی هم در اینجا در این بحث آمده، وجه اشکال اینه که دلیل اصالت العموم، مدرک اصالت العموم سیره عقلا هست. ما احتمال می دهیم که سیره عقلا که مدرک حجیت اصالت العموم هست اختصاص داشته باشد به جایی که شک در این باشه که فرد عام محکوم به حکم عام هست، یعنی فرد معلوم المصداقیه للعام محکوم به حکم عام هست یا از حکم عام خارج شده، از حکم عام خارج شده با فرض فرد بودن و مصداق بودن برای عام، نمیدانیم که از حکم عام خارج شده یا خارج نشده. احتمال میدهیم که بنای عقلا که مدرک حجیت اصالت العموم هست اختصاص به این موارد داشته باشه، نه اینکه هر جا ما شک کردیم در تخصیص اصالت العموم جاری بشه. خب وقتی ما احتمال اختصاص سیره به این مورد خاص را دادیم، همینقدر که احتمال اختصاص را دادیم، یعنی در استقرار بنای عقلا بر عموم و عدم تخصیص احتمال اختصاص بنای احتمال اینکه استقرار بنای عقلا استقرار بنای عقلا در خصوص این موارد باشد و در جایی که فرد در جایی که حکم فرد معلوم باشد که در اون فرد حکم العام غیر ثابته، در جایی که عدم ثبوت حکم در اون مورد معلوم باشه، شک در تخصیص و تخصص داشته باشیم و فردیت اون مورد، مصداقیت اون فرد للعام، مصداقیتش للعام معلوم نباشه اونجا بنای عقلا وجود نداشته باشه. همینقدر که ما احتمال بدهیم اختصاص بنای عقلا به جایی که مصداقیت فرد للعام معلوم باشه، شک در اندراج در حکم عام و عدم اندراج در حکم عام باشه، به این موارد اختصاص داشته باشه و در جایی که حکم اون فرد معلوم هست مصداقیتش للعام معلوم نیست جاری نباشد، همین مقدار کافی هست برای اینکه ما نتوانیم به اساط العموم تمسک بکنیم. همین مقدار از شک بکنیم به احتمال اختصاص رو بدهیم کافی است برای اینکه به اساط العموم نتوانیم تمسک بکنیم. این اشکالی است که مرحوم آخوند در بحث عام و خاص فرمودند که در دوران بین تخصیص و تخصص ما نمیتوانیم به اساط العموم تمسک بکنیم، چون احتمال میدهیم که بنای عقلا که مدرک حجیت اساط العموم اساط عدم تخصیص هست، اون بنای عقلا در این موارد وجود نداشته باشه. وقتی احتمال عدم وجود بنای عقلا را بدیم اساط العموم جاری نمی شود. فرمایش مرحوم آخون در بحث عام و خاص، اشکال مرحوم آخون در اونجا اینه. عبارت مرحوم آخون بحث اونی که در کفایه چاپ آل‌البیت صفحه 225 و 226 اومده اینه، فرمودن بقیه شیون و هو انه هل یجوز تمسک به اصالت عدم تخصیص فی احراز عدم کون ما شک فی انه من مصادیق العام مع العلم به عدم کونه محکوما به حکمه، در جایی که شک داشته باشیم که زید مصداق عام هست یا مصداق عام نیست، مع علم به عدم کونه محکوما به حکمه، با علم به این که وجوب اکراه که حکم عام هست در مورد زید ثابت نیست، آیا می توانیم اگر در احراز در این موارد که شک داریم می توانیم احراز بکنیم با اصل احراز بکنیم که این زید مصداق عام نیست، آیا یجوز تمسک به اصالت عدم تخصیص در احراز عدم کون زید مصداق عام؟ می توانیم این اصل را جاری بکنیم و چنین نتیجه بگیریم یا نه؟ فی احراز عدم کون ما شکه فی انه ما شکه اسم کانه مصداق عدم کون ما شکه مصداق له خبر کانه هست، فی احراز عدم کون ما شکه فی انه من مصادیق العام مع العلم به عدم کونه محکوما به حکمه مصداقا له، احراز عدم کون ما شک مصداقا للعام، آیا میتونیم با اصالت عدم تخصیص احراز بکنیم عدم المصداقیه زید للعام را؟ مثل ما علم ان زیدن یحرم و اکرامه و شک فی انه عالمون، میتونیم احراز بکنیم با اصالت عدم تخصیص که زید لیس به عالم، فیحکم علیه به اصالت عدم تخصیص و اکرم العلماء انه لیس به عالم، با تمسک به اصالت العموم و اصالت عدم تخصیص اکرم العلماء حکم بکنیم که زید لیس به عالم هست. خب این حکم کردن بر زید به انه لیس به عالم اثرش چیه؟ چه فایده بر او مترتب میشه؟ به حیث یحکم علیه به سایر مال غیر العالم من الاحکام، جاهل بودن او را احراز بکنیم تا بقیه احکام جاهل را در مورد او پیاده بکنیم. آیا یجوز یا لا یجوز؟ مرحوم آخون فرموده فیه اشکالون، اشکال کجاست؟ منشأ اشکال چیه؟ وجه اشکال چیه؟ فرموده لاحتمال اختصاص حجیتها به ما اذا شک فی کون فرد العام محکومن به حکمهی. اساط العموم حجیتش مختص به این موارد هست که ما ندانیم این فرد معلوم المستاقیه للعام آیا محکوم به حکم عام هست یا از حکم عام خارج شده، که ما هو قضیت عمومی. خب نگید اینجا اصالت العموم اصل لفظی هست، مثبتات اصل لفظی حجته. مرحوم واقوم فرموده بله مثبتات اصل لفظی حجته، ولی در جایی که اصل لفظی جاری بشه. در این مورد اصلا اصالت العموم به اصالت عدم تخصیص جاری نمیشه. ولی مثبت من الاصول اللفظیه به امکان حجتن الا انه لابد من الاختصار على ما يساعد عليه الدليل، الا اینکه در جریان اصول لفظیه باید اکتفا بشود بر اون مقداری که دلیل مساعدت با او دارد. دلیل در اصالت العموم بنای عقلا هست و بنای عقلا مقداری که مساعدت دارد مال همون موارد شک در حکم عام بعد احراز و بعد العلم به اینکه اون فرد مصداق للعام هست. ولا دلیل هنا ها هنا الا سیره و بنای عقلا و لم یعلم استقرار و بنایهم علا ذالک. خب این اشکالی است که مرحوم آخون در بحث دوران بین تخصیص و تخصص در مقصد عام و خاص دارد. مرحوم محقق عراقی این اشکال را در بحث عام و خاص از مرحوم آخون پذیرفته. همین اشکال مختار محقق عراقی هم هست و بر اساس همین مطلب در ما نهنفی فرموده ما نمیتوانیم به آیه شریفه برای وضع لفظ عام به خصوص طلب وجوبی استدلال بکنیم. چرا؟ چطور مورد مصداق اون بحث دوران بین تخصیص و تخصص هست؟ فرمودن به خاطر اینکه در این آیه شریفه و همینطور در مؤیدات دیگر در حدیث سواک و مؤیدات دیگر در این موارد ما میدانیم که طلب استحبابی حکم مذکور در آیه شریفه که استحقاق عقوبت و معرضیت للعذاب علا تقدیر مخالفت ثابت نیست. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، میدانیم که در مورد طلب استحبابی این وجوب الحذر و معرضیت للعذاب استحقاق للعقوبه وجود نداره. تردید و شک ما در این هست که طلب استحبابی اصلا مصداق امر نیست. امر اختصاص به طلب وجوبی دارد و عدم ثبوت حکم عام، یعنی آیه شریفه، عدم ثبوت حکم عام در مورد طلب استحبابی از باب خروج تخصصی هست، چون طلب استحبابی اصلا امر نیست. یا اینکه طلب استحبابی مصداق امر هست و امر حقیقتاً بر طلب استحبابی صدق میکنه، کما اینکه بر طلب وجوبی صدق میکنه، ولی طلب استحبابی از حکم در آیه به تخصیص خارج شده. پس در مؤید اول و همینطور در مؤیدات دیگر ما یقین داریم و می دانیم که طلب استحبابی مشمول این عموم نیست، حکم عام ثابت نیست در مورد طلب استحبابی. شک ما در اینه که عدم ثبوت حکم عام در طلب استحبابی از باب خروج تخصصی هست یا از باب خروج تخصیصی. خب در چنین مواردی که به حسب اراده جدیه می دانیم حکم عام ثابت نیست و شک در مصداقیت این فرد للعام و عدم مصداقیتش باشد، اصالت العموم جاری نمی شود. رو این حساب محقق عراقی فرموده بر اساس این اشکال ما نمی توانیم به آیه شریفه، آیه تحذیر و همینطور مؤیدات دیگه‌ای که مرحوم آخوند ذکر فرموده به این ادله تمسک بکنیم برای اثبات وضع ماده امر لخصوص طلب الزامی، چون این مورد میشه از موارد تمسک به اصالت العموم، اصالت الاطلاق در دوران بین تخصیص و تخصص، در دوران بین تقیید و تقید. مؤید دوم در کلام مرحوم آخوند برای اثبات این که امر، ماده امر برای خصوص طلب وجوبی وضع شده است، روایت سواک که از قول رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده است که حضرت فرمودند لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك که البته این ذیل مع کل صلات هم در روایت هست، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع کل صلات، اگر نبود که موجب مشقت بر امت بود من امر می کردم امت را به اینکه با هر نمازی اینها مسواک بزنند. این روایت هم در کافی نقل شده، هم در علل و هم در محاسن برقی. در من لا یحضر هم مرحوم صدوق این روایت را نقل کرده ولی به نحو مرسل، در کافی به علل و محاسن مسندن نقل شده ولی در تقیید مرسلن نقل شده. صاحب وسائل این روایت را در باب 3 از ابواب سواک حدیث 4 به نحو مرسل از تقیید نقل کرده، ولی در باب 5 از ابواب سواک حدیث 3 اون باب روایت را از کافی نقل کرده ابتداءً، ولی در آخر هم فرموده که این روایت در علل هم آمده است. سند روایت در کافی اینه، در حدیث 3 5 ابواب سواک صاحب وسائل داره و علی ابن محمد یعنی کلینی از علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد، این یک سند، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعاً که در کنار سند اول علی ابن ابراهیم عن ابیه هست، جمیعاً عن جعفر ابن محمد الاشعری عن عبدالله ابن میمون الغدا عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، این قسمت را که این قسمت از حدیث نقل شده از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلات، ابتدا روایت را از کافی نقل کرده ولی بعد فرموده این قسمت را مرحوم صدوق در علل هم نقل کرده که سند روایت در علل اینه، ان مرحوم صدوق در علل ان ابیه ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه که ابراهیم ابن هاشم باشه، ان عبدالله ابن میمون مثله، که در اینجا از جهت سند، سندی که در علل اومده مشکلی نداره. علی ابن ابراهیم ان ابیه، عبدالله ابن میمون، هیچ کدوم از اینها مشکل نداره، سند سند تامی هست. ولی در سند کافی بعد از ابراهیم ابن هاشم جعفر ابن محمد اشعری هست که محل بحث شده. این چه کسی هست؟ آیا توثیق در موضوع هست یا نه؟ به این عنوان خاص که توثیق نداره. محمد جعفر ابن محمد ابن عبیدالله اگر باشد، اون بحث به مبنای رجال کامل زیاره، توثیق رجال کامل زیاره، مرحوم آقای خویی از اون باب حکم به اعتبار میکنه. ولی معلوم نیست که این جعفر ابن محمد جعفر ابن محمد ابن عبیدالله باشه. اگر هم باشه، چون اون قاعده توثیق رجال کامل زیاره تمام نیست، در توثیق این شخص اشکاله، ولی سند علل سند تامی هست. مؤید دوم این روایت سواک هست. تقریب استدلال به این حدیث برای اثبات اینکه ماده ام برای طلب وجوبی بحث شده دو تا تقریب هست. به دو تقریب میتوان استدلال کرد به این حدیث برای مدعا. تقریب اول اینه که از این حدیث استفاده میشود که امر انسان را در مشقت قرار میده. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر نبود که موجب مشقت و زحمت بر امت میشد، من امر میکردم اونها را بر مسواک زدن، امر میکردم به مسواک زدن. خب این از این حدیث استفاده میشه که امر انسان را در مشقت قرار میده. این شاهد بر این هست که امر لزومی هست، طلب لزومی هست. مدلول امر و مفاد امر طلب لزومی هست و حقیقت در طلب لزومی هست. و الا اگر امر دلالت بر طلب لزومی نداشت، دلالت بر الزام نداشت، انسان به واسطه امر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در مشقت واقع نمی شد. اون چه که موجب وقوع در مشقت می شود اینه که پیامبر امر لزومی بکنه، فعلا امر استحبابی که مشقت نمیاره، طلب استحبابی که مشقت نمیاره. پس چون از این روایت استفاده میشه که امر موجب مشقت هست و طلب استحبابی لیس موجبن للمشقه، پس کشف میکنیم که امر حقیقت در خصوص طلب لزومی هست. امر به معنای طلب لزومی هست. این تقریب اول. تقریب دوم اینه که این حدیث دلالت میکنن بر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم امر به مسواک نکرده است و نخواهد کرد. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم، اگر نبود که طلب من، امر من به مسواک امتم را به زحمت میانداخت، اگر نبود من امر میکردم. و چون به زحمت میافتند، من امر نمی کنم. این حدیث دلالت می کند بر این که امر به سواک از رسول الله صلی الله علیه و سلم صادر نشده. این حدیث صدور امر را نفی می کنه. با توجه به این که طلب استحبابی نسبت به سواک از رسول الله صلی الله علیه و سلم صادر شده، ترغیب به مسواک زدن که حتما صادر شده، با توجه به این که طلب استحبابی صادر شده، معلوم می شود که اون چرا که حدیث در صدد نفی اون هست، طلب لزومی هست، طلب وجوبی هست. و از اون جایی که برای نفی صدور طلب وجوبی از لفظ امر استفاده شده، حضرت فرموده امر به سواک از من صادر نشده و از من صادر نمی شود، معلوم می شود که امر حقیقت هست در خصوص طلب وجوبی، نه در جامع بین وجوب و استحباب. این تقریب دوم برای استدلال به این حدیث لإثبات المدعا. نسبت به این وجه هم اشکالات سگانه‌ای که در استدلال به آیه تحذیر بیان شده، اون اشکالات اینجا هم وارد میشه، یعنی اون دو اشکال صاف فصول و اشکال سوم که اشکال محقق عراقی هست در استدلال به این حدیث سواک هم وارد میشه. یعنی اولا گفته میشه که اصل استعمال لفظ عام در خصوص طلب وجوبی در این حدیث معلوم نیست، ممکن است اراده طلب لزومی از باب ظهور اطلاقی باشد نه از باب استعمال لفظ در این معنای خاص. ثانیاً گفته میشه که اگر قبول هم بکنیم، تسلیم هم بشویم که لفظ عام در خصوص طلب وجوبی در این حدیث استعمال شده، ولی صرف استعمال لفظ عام در طلب وجوبی در این حدیث کاشف از وضع لفظ، کاشف از حقیقت بودن لفظ در این معنا نیست. ممکنه استعمال به نحو استعمال مجازی باشد، استعمال فی غیر موضوع و با استناد به قرینه باشد. این اشکال دوم. ثالثاً به همون تقریبی که در آیه تحذیر اشکال شده، اینجا هم اشکال می شود که استدلال به حدیث سواک برای اثبات وضع ماده امر برای خصوص طلب وجوبی متوقف بر اینه که در دوران بین تخصیص و تخصص اصالت عدم تخصیص و اصالت عموم جاری باشد. و حال آنکه به نظر محققین متأخر اصالت العموم به اصالت عدم تخصیص در این موارد جاری نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.